در واقع کارکرد بدن داره، حتی ساخته شدن سلول‌ها و دیواره سلول‌های ما. پروتئین یعنی تبلیغاتی که در موردش میشه این قضیه است. پروتئین زیادی داره و گفته میشه که املاح خیلی خوبی مثل آهن و کلسیوم داره. ولی یه نکته ای رو که دوست دارم خیلی بهش توجه بکنین اینه که اگر توی هر تبلیغی شما میشنوین میگن که فلان ماده غذایی مقدار بالایی از فلان ویتامین یا املاحو داره، مثلا اسفناج آهن بالایی داره، فلان ماده غذایی کلسیوم زیاد داره، منیزیم زیاد داره،
بله،
در واقع اون مقداری رو که دارن میگن توی 100 گرم ماده غذایی هست به طور معمول. یعنی شما جدول ترکیبات هر ماده غذایی رو که نگاه بکنین توی 100 گرم ماده غذایی گفته میشه که مثلا این مقدار کلسیوم داره، این مقدار پروتئین داره. حالا چیزی که باید بهش توجه بکنین اینه که اولا تو سفره غذایی هر کدوم از ما چه مقدار از این مواد غذایی داره استفاده میشه. مثلا ممکنه یه ماده غذایی بگن مقدار بالای کلسیوم داره، ولی شما برای اینکه اون کلسیوم رو به دست بیارین باید یه سطل از اون ماده غذایی بخورین.
درسته.
پس قاعدتا تو سفره غذایی ما اون مقدار دریافت نمیشه. یه مورد دیگه زیست فراهمی یا زیست دسترسیه، یعنی اون مقدار ماده غذایی که ما میخوریم مثل اسفناجی که ما میخوریم مقدار آهن بالایی داره، ولی تو بدن ما اون مقدار اصلا جذب نمیشه، جذب پایینی داره. پس این چند تا نکته رو باید بهش توجه بکنید. در مورد کنجد، 100 گرمش یعنی حدود 1/3 لیوان کنجد پروتئین بالایی داره، مثل گوشت، مثل حتی کلسیومش معادل 1 لیوان شیریه که ما میخوریم. آهنش 2 برابر مثلا جگریه که شما میتونین دریافت بکنین. ولی نکته‌ای که باید بهش توجه بکنین اینه که این کنجدی که در مورد این خواصش انقدر داره تبلیغ میشه توی این مقدار اصلا جذب خیلی کمی داره کلسیوم و آهنش. و مورد بعدی اینه که شما اگر مثلا 1/3 لیوان کنجد دریافت بکنین دارین حدود 570 کالری انرژی دریافت میکنین.
درست.
یعنی اگه به طور روتین شما بخواین کلسیوم و آهن روزانه‌تون رو از کنجد بگیرین قطعاً با دچار اضافه وزن و چاقی میشین و عوارض خیلی بدتری میتونه براتون داشته باشه. پس این نکته رو در مورد هر تبلیغی که براتون میشه دقت کنین. یکی اینکه اون ماده‌ای که دارن ادعا میکنن چه مقدار تو بدن شما جذب میشه و چه مقدار به شما کالری میرسونه. مثلا در مورد پنیر و شیر، هم پنیر هم شیر مقدار بالای کلسیوم دارن، از منابع کلسیومن. ولی شما کلسیوم روزانه بچه‌تون رو یا خودتون رو اگر بخواید با پنیر دریافت بکنین اون بچه قطعاً چاق میشه، چون باید حجم خیلی زیاد و کالری بالایی بهش بدین.
بله.
ولی خب با یه لیوان شیر شما میتونین همه اینا رو جبران بکنین بدون اینکه کالری خیلی بالایی هم دریافت کرده باشین. این چند تا نکته رو بهش توجه کنین. البته من نمیگم کنجد مصرف نکنین، قطعاً تمام مواد غذایی رو شما باید به طور متنوع استفاده بکنین و هر کدوم از اینا به طور روتین بخواد استفاده بشه میتونه عوارض خیلی زیادی داشته باشه.
بله.
حالا من سعی میکنم تو برنامه‌های بعد در مورد یه سری خواصی که تبلیغات دیگه‌ای در مورد کنجد میشه صحبت بکنم و یا حتی اینکه یه بار شما پرسیدین این روغن‌کشی‌هایی که توی بازارها و فروشگاه‌های مختلف در مورد کنجد میشه میتونه خوب باشه یا از این روغن‌ها استفاده بکنیم یا نه. بازم اگه سوالی هست.
بله. خیلی متشکر. فقط من یه سوالی داشتم خانم دانشگودی عزیز.
بله.
چون داریم در مورد کنجد صحبت میکنیم.
بله.
این که مصرف دانه کنجد
بله.
یا مصرف روغن کنجد آیا فرقی داره و بهتره که کدومش رو بیشتر مصرف بکنیم؟ شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
اصلا مقدار زیاد از هیچ کدوم نباید استفاده بکنیم.
بله.
حالا به طور ویژه مثلا شما وقتی روغن دارین استفاده میکنیم قطعا خیلی راحت تر کالری بیشتر به بدنتون میرسونین و میتونه یه سری عوارض داشته باشه. نمیشه گفت کدوم بهتر از اون یکیه، هر کدوم یه خواصی داره و برای یه مصرفی در واقع کاربرد داره. ولی شما توصیه من اینه که هیچ کدومو به طور روتین توی برنامه غذاییتون نذارین.
بله.
و در واقع قرار نیست اون تبلیغی که میشه در مورد کلسیوم، پروتئین و آهن، کنجد منبع دریافت هیچ کدوم از اینا نیست. شما
دوست.
به طور متنوع میتونین اینا توی صبحانه یا مواد غذاییتون بذارین ولی به عنوان منبع دریافتی حساب نمیشه. صرفا اون مقدار رو بخواید دریافت بکنید کالری خیلی بالاییه.
خیلی متشکرم.
هم که خب اصلا کلسیم و آهن زیادی شما ازش نمیگیرین، بیشتر بحث چربیشه و مقدار زیادی امگا 3 و امگا 6 داره.
درسته. انشاءالله در روزهای بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد با توجه به اینکه نکته مهمی هم هست و مطمئنم که خانواده های عزیز هم در این زمینه دوست دارن که اطلاعاتشون کامل تر بشه. از شما خیلی ممنونم و باهاتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
از سلام و ادب دارم خدمت همه رادیو ورزشی عزیز و محترم، خدمت شما هستم بابت موضوع برنامه‌تون. بنده از خداوند 32 سال سن گرفتم، خدا رو شاهد میگم تو این 30 سال تا حالا معنی وابستگی رو نفهمیده بودم تا دختر شروع کردن 2 سالشه به دنیا اومد. الان تازه معنی واقعی دوست داشتن رو فهمیدم، تازه متوجه شدم که وابستگی یعنی چی. از همینجا برای همه بچه‌هایی که به هممون خدا میده براشون سلام سلامتی آرزو میکنم. درود به همه شما. بنده وحید رحمتی هستم، به همه دختر شرطش رحمتی، شنونده همیشگی شما. خدا بشم.
سلام، روزتون بخیر. من مصطفی قوی مفتد هستم. بیشتر از دنیا و همه چی به نوه گلم آرنیکا قوی مفرد اهوازی هستم، ساکن خمینی شهر. از همه بیشتر از دنیا بیشتر نوه گلم رو دوست دارم و آرزوی سلامتی برای خودش و باباش و مامانش و کلیه بستگان دارم. ممنون.
سلام، محمدم از تهران. من بعد از فوت مادرم که الان 6 ماه ازش گذشته کل وابستگی زندگیم به پدرمه و ایشالله سالیانه تا سایش بالا سرم باشه و هر جا که هست سلامت و موفق باشه. مرسی از برنامه خوبتون. ممنونم.
بله. درود بر همه شما.
سپاسگزاریم.
بله. شهرام اسماعیلی از تکاب نوشته که من ورزش میکنم، البته به رادیو ورزش هم وابستگی دارم. باور کنید که اگر رادیو ورزش نباشه کار کردن برای من سخت. محل کارشون همراه هستن با برنامه های رادیو ورزش. درود بر شما. اصغر سلیمانی 48 سالشونه، از استان چهار محال بختیاری، نوشتن که وابستگی شدیدی به فوتسال دارم و دنیام شده فوتسال و واقعا بهش علاقه مند هستم. از برنامه هم خیلی تشکر کردن، ما هم از شما ممنونیم.
خب دعوت میکنم بخش گزارشی برنامه رو بشنوید. همراه میشیم با خانم کیانی همکار گزارشگرمون که رفتن سراغ اهالی ورزش تیراندازی و گزارششون رو گرفتن. خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز برنامه گلخونه، امروز میخواییم با یه ملی پوش خوب کشورمون صحبت کنیم از خطه شیراز، ساره جوانمردی که هممون میدونیم که چه مدال‌های ارزشمندی رو در بازی‌های پاراآسیایی و پاراولمپیک کسب کرده و الان هم داره تمرین میکنه برای حضور پررنگ در مسابقات کسب سهمیه المپیک، مسابقات قهرمانی جهان که در استرالیا قراره برگزار بشه. خانم جوانمردی سلام.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
متشکرم. ما خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم، باهاتون صحبت میکنیم. آرزوی موفقیت میکنه براتون در مسابقات قهرمانی جهان که میخوایی سهمیه دیگه هم کسب کنی، ولی میخوایم یه مسابقه متفاوت داشته باشیم در مورد غذاهای مناسب برای ورزشکاری که در رشته شما فعالیت میکنه. مثلا تغذیه ورزشی، ببینیم که شمایی که در رشته تیراندازی فعالیت میکنی چه غذاهایی باید استفاده بکنی.
خب من همیشه وقت با حالا ورزشکارا یا هم تیمی های خودم صحبت میکنم که ازم میپرسن مکمل استفاده میکنی، ویتامین استفاده میکنی، با صراحت بهشون میگم که تا الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم هیچ نوع ویتامین یا مکملی استفاده نمیکنم. سعی میکنم با مواد غذایی بدنمو همه جوره تامین بکنم. خب چیزایی که میخوریم باید ببینیم چی داریم میخوریم، چقدر کالری بهمون داره میرسونه و چه خواصی داره. من توی خوردنم همیشه به این چیزا خیلی دقت میکنم. و یه بحث دیگه‌ش هم میوه و سبزیجاته که خیلی تو برنامه غذای من علل خصوص میوه جایگاه خاصی داره و هیچ وقت ترک نمیشه خدا رو شکر.
یه جورایی بدن احساس نیاز میکنه وقتی فعالیت ذهنی بالا هست، وقتی شما تمرکز میکنید. بهترین غذایی که قبل از مسابقتون، قبل از تمریناتتون باید استفاده کنین چیه؟
خب چیزی که من معمولا استفاده میکنم پروتئینه. چربی رو خیلی خیلی کم استفاده میکنم و خب پروتئین با یه قند خیلی عادی و معمولی و دیر هضم که بتونه من تو طول مسابقه هم نگه داره. غیر از اون مایعات هستش که میتونه تو رشته ما خیلی کمک بهمون بکنه. حالا من معمولا آب تنها استفاده میکنم.
شیرازی هستیم. شیرازی ها شنیدیم که خیلی غذاهای خوشمزه درست میکنن. از غذاهای شیرازیتون هم به ما بگو.
وقتی که اسم شیراز میاد معمولا همه میرن سراغ کلم پلو شیرازی با سالاد شیرازی که معروفه. خب یه غذای خیلی خیلی خوشمزه که من به همه توصیهش میکنم. البته پختنش یه پخت خیلی خاصی داره که همه کس نمیتونن خوب بپزنش، ولی خب یه غذای خیلی خوب و معروف شیرازه. غیر از اون یه سری غذاهای بابی هستش، مثلا قرمه سبزی شیرازی ها خیلی معروفه، چون به خوزستان ده. آره چون به خوزستان ما و بوشهر نزدیکیم، قلیه شون خوب میشه معمولا. حالا ادعایی نداریم.
چالشی هم داری با غذایی که هنوز نتونستی خوب درستش کنی؟
من معمولا همه غذاهام خیلی خوب میشه، حالا اگه نخوام تعریف کنم، فقط توی کباب شیشلی که کم لنگ میذارم. آره ترکیباتم، حالا من فکر میکنم بیشتر ایراد از نوع گوشتیه که انتخاب میکنم، وگرنه ترکیبات حالا یه ترکیب خیلی معمولی پیاز و ادویه و این چیزا، ولی خب هنوز نتونستم یه گوشت خیلی خوب انتخاب بکنم یا گیر بیارم که بهترین شیشلیکو بهم بده، وگرنه جوجه رو خیلی خوب درست میکنم و ما بقیه غذا، ولی خب هنوز توی شیشلیک لنگ میزنم.
ایشالله اونم درست میکنی، به یه ترکیب مناسب دست پیدا میکنی
ایشالله.
اون غذایی که خیلی دوست دارن همه و تعریف میکنن ازش چیه؟
من فکر میکنم قرمه سبزی خورشت بادمجان.
همون قرمه سبزی که شیرازی درست میکنن؟
آره همون قرمه سبزی که شیرازی درست میکنن و خورشت بادمجان. فکر میکنم هم خوشخورایی که هم فوق‌العاده است هم همه پسنده. حالا شیرازی ها معمولا بادمجان زیاد استفاده میکنن، حالا هم کشک و بادمجان دادن، هم حلیم بادمجان دارن و هم خورشت بادمجان. من خودم هم ترجیحم این دوتا غذا هست.
موضوعی که این هفته در مورد اون صحبت میکنیم وابستگیه. ما هممون در زندگی به یه سری چیزا وابسته هستیم. به چه چیزهایی توی زندگی وابسته و نمیتونید بدون اونها زندگی کنید؟
خب معمولا ما ایرانی ها به خاطر احساسات بیش از اندازه‌ای که داریم وابستگیمون حالا به اعضای خانوادهمون و بستگان نزدیکمون خیلی بیش از اندازن. خب منم از قاعده مستثنا نیستم. خانوادهم و همسرم بیش از اندازه بهشون وابستم و واقعا نمیتونم بدونشون زندگی کنم. حالا بعضیا میگن مادیات، بعضیا میگن پوشاکی که حتی استفاده میکنیم، کیف و کفشی که استفاده میکنیم، یا حالا موهایی که ورزشکاری میگیم تجهیزات ورزشیمون، ولی فکر میکنم اینا قابل جبرانه. ولی اون وابستگی های عاطفی که به اشخاص داریم، مثلا پدر مادر، همسر، حالا خواهر یا برادر، اینها فکر نمیکنم قابل جبران باشه و بشه مثل یا نمونهش رو پیدا بکنیم. وابستگی من از نوع عاطفی خیلی شدید میشه.
انشالله که خدا خانواده رو برای شما حفظ بکنه. در فعالیت‌های ورزشی هم که داری موفق معید باشی و برات بهترین ها رو آرزو می‌کنی. مسابقات استرالیا رو در پیش داری، دوشنبه قرار اعزام بشی. امیدواریم که بتونی نتایج خیلی خوبی رو مثل همیشه برای کشور عزیزمون به دست بیاری.
انشالله. من همیشه گفتم که به هر جایی که ساره جوان مرد رسیده، اول توکل به خدا بوده و خداوند حامیش بوده، دوم دعای خیر مردمه. انشالله که بازم خداوند حمایت کنه، مردم هم مثل همیشه منو از دعای خیرشون محروم نکنه و من مثل همیشه بتونم دست پا برگردم و دل هموطنمو شاد بکنم.
انشالله. متشکرم از شما خانم جوان مردی عزیز. امروز هم با ما همراه بودید با گزارش برنامه گلخونه که صحبت کردیم با ساره جوان مردی عزیز که در رشته تیراندازی فعالیت میکنه.
سبزی چکورک سیکو سیکو، بونچه یکورک سیکو سیکو، سبزی چکورک سیکو سیکو، بونچه یکورک سیکو سیکو، خانونم شما جد سبزه. شیراز 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 با کجات سبزه، شیراز با کجات سبزه، دای 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 دای. سبزه ای چه کورک سیکو سیکو، بونچه
چمرک سیکو سیکو سبز چمرک سیکو سیکو کنچه گمرک سیکو سیکو خانونم چرا جا سبز شیراز 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 با کجات سبز شیراز با کجات سبز دایدان دایدان
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید. وابستگی موضوع این هفته برنامه گلخونه است. یه عده از بازیکن‌ها و مربی‌ها هستن که به گلایه کردن به داور وابستن.
بله، هر بارم که داور سوت میزنه اینا از گوشه و کنار زمین خودشونو به داور میرسونن تا گله‌هاشون رو بگن.
اصلاً هم کاری ندارن تصمیم داور به اونا ارتباطی داره یا نه.
از این به بعد موقع تماشای بازی دقت کنین، متوجه این مدل وابستگی هم میشین.
با عرض سلام و صبح بخیر به مجریان خوب برنامه گلخانه. در رابطه با موضوع برنامه‌تون عرض می‌کنم وابستگی دو نوع هست. یکی وابستگی عاطفیه، یه وابستگی غیر عاطفی. وابستگی عاطفی رو تقریبا همه ما داریم و بهش عشق می‌ورزیم. وابستگی به پدر و مادر، وابستگی به زن و بچه و وابستگی به برادر و خواهر. این داستانش که عموما در همه افراد هست. برای اون وابستگی که مورد نظر من هست و غیر عاطفی، برای شخص من مثلا اگر یک روزی کتاب خوندن رو از من بگیرد، من سخت وابسته به اون هستم. 100% روی اعصاب و روی وجود من اثر منفی خواهد گذاشت. وابستگی من به کمک به هم نوعانم، هرچند که دستم بر نمیاد اون کمک رو که مد نظر انجام ده، ولی دلم میخواد که این وابستگی رو داشته باشم. وابستگی به تمام محیط اطرافم، وابستگی به اجتماع، وابستگی به میهنم، وابستگی به دینم، وابستگی به همه اینها باعث میشه که من یک آدم وابسته به معنی مطلق باشم. انسان گروهی زندگی میکنه، به طور مجرد زندگی نمیکنه و چون گروهی زندگی میکنه 100% عقیده دارم که باید وابسته باشه تا دیگران بهش کمک کنن، این وابستگی رو به دیگران انتقال بده و خودش دیگران رو وابسته خودش نگه داره. بنابراین من وابستگی رو بسیار دوست دارم و جزء لایه‌ای که زندگی من است. امیدوارم این وابستگی همیشه در جهت مثبت خودش باشه. با تشکر محمد کاظمی، تشکر از تهران.
بله، بسیار سپاسگزاریم از اینکه مشارکت میکنید با برنامه، نظرهای خودتون رو میگید در خصوص موضوع برنامه. و اما همراه بشیم با جناب آقای دکتر یحیی سخنگویی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی و عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر سخنگویی عزیز.
سلام به شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما جناب آقای شهریاری و سرکار خانم مرادی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، قرار هست مثل اینکه در مورد دردهای رشدی در بچه ها صحبت بفرمایید.
بله بله،
در خدمت شما هستیم.
جناب شهریاری، دردهایی هست که در بچه های در حال رشد ایجاد میشه، دیده میشه و اینها رو میگن بچه داره قد میکشه و این درد اومده سراغش. معمولا در 13-18% بچه ها این دردها مشاهده میشن و معمولا هم تحت عنوان دردهای ساق بهشون گفته میشه، که علت اصلیش هم برمیگرده به خستگی عضلانی در ساق و عضلات ران. خب بچه هایی که فعالیت میکنن در طول روز، معمولا زمانی که به بستر میرن یا اواخر روز که میرسه، اینها از درد ساق و ران شروع به شکایت میکنند و یا حتی بچه میخوابه و نصف شب از درد پا بیدار میشه و یعنی این درد بچه رو از خواب بیدار میکنه و باعث میشه که دیگه والدین نگران بشن که نکنه اتفاقی برای پای بچهشون در واقع افتاده و این تکرار میشه. خب به هر حال هیچ جای نگرانی نیست، معمولا بچه‌هایی که در طول روز زیاد فعالیت میکنن و جورجه میکنن در اونها بیشتر این مشاهده میشه و وقتی که بررسی میشه پای بچه میان که ارزیابی میکنن میبینیم که این زانو حرکتش محدودیت نداره، بچه مچ پاش محدودیت نداره، اصلا تو فعالیت و راه رفتن اینها هیچ مشکلی نداره و صبح هم که میشه در واقع این بچه تمام دردها از بین رفته، دوباره فعالیت از اول شروع میشه. ما معمولا سه جا هست که این دردها بیشتر مشاهده میشن، یکی پشت زانو هست، یکی خود ساق هست و یکی هم مثل ران هست، قسمت ران هست که جلوی ران بیشتر دیده میشه که اونجا رو بیشتر میگن که مال ران هست.
درسته.
خب وقتی که آزمایش میکنیم، وقتی دست میزنیم، لمس میکنیم پا رو، میبینیم که این پاها در واقع هیچ نقطه دردناکی روی پاها وجود نداره، در واقع اون خستگیه بیشتر اثرگذار بوده در ایجاد درد. وقتی لمس میشه گرفتگی وجود نداره که نگران باشیم که بله این عضلات دچار گرفتگی شدن. و وقتی که باز از نظر حرکتی زانو خماراست میشه، ران خماراست میشه، باز هم میبینیم که مشکلی وجود نداره و لنگش هم در طول روز باز وجود نداره. این نشون میده که به هر حال این مشکل خاصی نیست و معمولا برمیگرده به فعالیت بچه ها. و در بعضی از موارد میبینیم که این بچه اگر کف پاشو مشاهده کنیم میبینیم که این صافی کف پا چون وجود داره باعث میشه که عضلات در مسیر طبیعی خودشون فعالیت نکنن یا متحمل فعالیت سنگین بشن و این در واقع درد رو ایجاد بکنه، یعنی اگر اینها کفی هم بگیرن دردشون باز کمتر خواهد شد. و نکته آخر این که وقتی که بچه ها فعالیت میکنن و در اینها تکرار میشه این دردهای شبانه یا دردهای رشدی که میگیم بهشون، وقتی تکرار میشه به بچه ها تذکر داده میشه که میزان فعالیت روزانه رو برای یه مدت کم بکنن تا اینکه دیگه این درد سراغشون نیاد.
حالا من میخواستم برعکس بپرسم که آیا ورزش کمکشون میکنه که در واقع درد تسکین پیدا بکنه یا نه، که فرمودید باید مثل فعالیت کم
بکنه. ورزش در این موارد وقتی زیاد بشه، در واقع استفاده بیش از حد بشه، میتونه در واقع تکرارش رو بیشتر بکنه.
درسته.
و این نگرانی بچه والدین رو به همراه خواهد داشت، ولی بعدا دیگه این تکرار نخواهد، از بین خواهد رفت. چیز بدخیم نیست، خدای نکرد نگران کننده باشه، بعد یه مدت هم کاملا از بین میره، هیچ آرزه هم به جا نمیذاره.
آقای دکتر، معمولا توی چه سنینی مشاهده میشه این دردهای رشدی در کودکان؟
در سن رشد دیگه، معمولا در سنین شاید بگیم بهتر بگیم زیر 13 سال اینا هست.
بله.
و 13 تا 18 درصد بچه ها دچار این آرزه میشن. در
درست.
بالای رشد که دیگه 16 سالگی تموم شه هیچ وقت دیده نمیشه.
بله.
یا مربوط به این نیست دیگه، اونجا علل دیگه ای داره.
بسیار خوب،
خیلی ممنون از شما،
استفاده کردیم، تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر سخنگوی عزیز و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا
۳۳۶ سامانه دریافت پیام های کوتاه شما خانواده های عزیز و شنوندگان محترم. دوست عزیز ما آقای سهراب از کرج نوشتن که 50 ساله که به ورزش شنا وابسته هستم و به واسطه این ورزش در کمال صحت و سلامتی به سر میبرم و دعوت کردن که کسانی که میتونن حتما شنا رو انجام بدن. خیلی متشکرم. نوشتن که سلام به بر بچه های رادیو ورزش، من هر روز صبح ورزش میکنم، به ویژه صبحا تنیس روی میز بازی میکنم و وابستگی شدیدی به این رشته ورزشی دارم.
چقدر خوب،
از برنامه ما هم تشکر کردن،
ما هم از شما ممنونیم.
آقای مستخدمین حسینی هم نوشتن که به خانوادم وابستگی دارم، ورزش تخصصیم تکواندو هست و علاقه زیادی هم به رادیو ورزش دارن. برای شما هم آرزوی بهبودی کردن آقای شهر.
خیلی ممنونم بهمن جان، از شما بی نهایت سپاسگزارم.
نوشتن که من وابستگی زیادی به رشته ورزشی والیبال دارم، با اینکه راننده تریلی هستم هر جا توی مسیرم ببینم که یه عده دارن والیبال بازی میکنن پارک میکنم میرم و باهاشون همراه میشم. بابا تبار از آمل این پیامک رو فرستادن. الهی که همیشه سلامت باشین. شماره تلفن‌های برنامه‌مون رو هم به خاطر داشته باشید: 220-213-87 220-213-88. شما توی زندگیتون به چه چیزهایی وابستگی دارید؟ شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید. یه نوع وابستگی هم وجود داره و اون وابستگی بعضی از مدیرا به میزشونه.
آخ نگم براتون این وابستگی تا چه حد میتونه شدید باشه. فقط
البته تنها علت این وابستگی شوق و اشتیاق همین بعضیا به باز کردن گره کار دیگرانه.
بله و وای به روزی که این میز نباشه، اون وقته که دنیا جلوی چشمشون تیره و تار میشه.
غافل از این که این میزا آدم رو وابسته میکنن، ولی خودشون به هیچ کس وابسته نمیشن و وفا ندارن.
دانشمندا به این نتیجه رسیدن این نوع وابستگی یکی از وخیمترین انواع وابستگیه.
شما به چه چیزهایی وابسته این توی زندگی که نبودش باعث میشه تا زندگی براتون سخت بشه؟
در مورد سوال خوب امروزتون، وابستگی، من شدیداً به ورزش وابستم. هر چیزی که بوی وابستگی به ورزش داشته باشه من بهش علاقمندم. ما یه گروه خوب ورزشی در شهر لاهیجان هستیم. بلا استثناء هفته 3 روز روزهای فرد یه گروه 50 نفره ورزش صبحگاهی در فضای زیبای دور استخر لاهیجان انجام میدیم و پشتبندش ورزش نرمش صبحگاهی. ضمناً همین گروه بلا استثناء روزهای جمعه گروه خوب و صمیمی کوهنوردی داریم. از کوهنوردی نشاط میگیریم. نشاط هفتگی رو با ورزش ما میگیریم. با احترام شنونده همیشگی برنامه خوب شبکه ورزش، غلامرضا صدر ممتاز از شهر سرسبز لاهیجان.
سلام و صبح خیلی خدمت آقای شهریاری و خانم مرادی. خداییش من به کیسه بوکس و دستکشان خیلی وابستم. با تشکر آرش الیاسی خورم و بود. مرسی از برنامه بسیار بسیار عالی.
سلام خدمت رادیو ورزشی های عزیز، تشکر میکنم از برنامه خوبتون گلخونه. با برد تیم محبوبم استقلال تبریک میگم به همه هوادار استقلال. ما همیشه شنونده رادیو ورزش هستیم. علیرضا رجب‌پور هستم از یزد و دو تا همکارانم وحید کسروبهری و حسین اردلان، تشکر میکنم.
ممنونم از شما دوستان عزیز که با ما در ارتباط هستید. اما بریم سراغ کارشناس این بخش از برنامه‌مون، آقای دکتر محمد علی قره، استاد دانشگاه، که در مورد موضوع برنامه‌مون صحبت کردن. بشنوید.
یک تعریف ساده از تربیت اینه که میگه انسان رو این تربیتی که از وابستگی به طرف استقلال هدایت میکنه. یک نوزاد وقتی متولد میشه چقدر برای زنده موندن وابسته است. وابسته به غذا، به نگهداری، به دارو، به امنیت، به محبت و حتی به یک ورزش مناسب روزانه هم یک نوزاد وابسته است. انسان هرچی بزرگتر میشه از بعض از این وابستگی ها جدا میشه، اما به چیزهای جدیدی وابسته میشه. یکی به ثروتش وابسته میشه، یکی به ماشینش، یکی به سیگار، یکی به شهرتش، یکی به مقامش، یکی به زن و فرزنداش، یکی به مدارک دانشگاهش، یکی هم به عنوان قهرمانیش. دانشمندان علوم تربیتی از روی وابستگی ها و علایق افراد متوجه باورها و جایگاه شخصیتی و مقام انسانی او میشن. خداوند در قرآن کریم در سوره انعام میفرماید لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. خدا هم نیست که یادت باشه ها، تنها تک و تنها به طرف من برمیگردی، همینطور که تو تک و تنها خلق کردم و به دنیا فرستادم. امام فخر رازی میگه که انسان تحول روحی پیدا نمی کنه به خاطر دلبستگی ها و وابستگی های فراوانی که داره. کان فیلسوف آلمانی میگه که ما جمعیت نیستیم، ما